أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. در اثبات حس مشترک سه دلیل اقامه کردن. برای اثبات حس مشترک در قبال حواس دیگر تنها دلیل
مثبت وجود حس کافی نیست، باید دو امر حاصل بشود تا انسان اطمینان پیدا کند به وجود حس مشترک در قبال سایر حواس. دلیل اول، امر اول، تمامیت اون دلیل که دلالت کند بر وجود یک همچه حس، که این دلیل فی نفسه باید تام باشد و ثابت کند حسی این چنینی هست. امر دوم، باید دلیل اقامه بشود که این حس مغایر با همه حواس ظاهره و باطن است. رو اون قاعده که قبلا گذشت در اثبات تعدد قوا، که پنج راه را دیگران ذکر کرده بودند و همه اون راه ها را مرحوم صدرالمتعلهین مخدوش کرد و دو راه را ارائه داد که با اون دو راه میتوان تعدد قوا را تثبیت کرد، باید بر اساس اون قاعده ما جزم داشته باشیم که این حس مشترک که به وسیله ادله خاصه خود ثابت شد، یکی از قوای قبلی یا بعدی نیست. فتحصل اگر ما بخواهیم بگوییم در قبال حواس ظاهره حسی در باطن انسان هست که نه تنها درک می کند، بلکه درک او در حد احساس است و اون حس که باطن است و درک می کند جدای از همه حواس ظاهره و حواس باطنی دیگر است. این دو امر می خواهد، یکی تمامیت دلیل که این حس را فی نفسه اثبات کند، یکی تمامیت دلیل بر مغایر بودن این با حواس دیگر. اگر ما ادله اقامه کردیم که چون افعال خاصه ای هست پس یک مبدعی هست، یمکن که بعضی از این افعال را حواس ظاهره به عهده بگیرند، بعضی از این حواس افعال را حواس باطنی دیگر به عهده بگیرن، یه حس جدایی به نام حس مشترک نباشد. اگر این دو امر تام شد، یعنی دلیل دلالت کرد چون این کار موجود است پس مبدا کاری هست، یک، و دلیل دلالت کرد که این کار مباین با دیگر کارهاست پس مبدا این کار هم مباین با دیگر مبادی است، دو، اگر این دو امر تام شد اونگاه هست که جزم پیدا میکنیم به وجود حس مشترک. ادله ای که برای حس مشترک اقامه شده دو قسمت، یک قسمت ادله تصوری بود، یک قسمت هم ادله تصدیقی. ادله تصوریش این بود که ما چیزهایی را مشاهده میکنیم که در خارج نیست. اون قطره نازل را خط مستقیم باران میبینیم، یا اون شعله جوال را خط سرخ مستدیر میبینیم و همچنین آهنگهای مستمر را متوالی را مستمر میشنویم و مانند آن، در حالی که هیچ کدام از این مسموعات یا مبصرات در خارج نیست، بنابراین باید در حیطه نفس باشد. با چشم ظاهر نمی شود ادراک کرد، زیرا چشم ظاهر تا وضع مادی نداشت درک نمی کند، پس با حس درونی درک می کند. این دلیل کافی نبود برای اینکه با یشبه ان یکون، یحتمل ان یکون در کلمات ابن سینا بود و دیگران از احتمال به مظنه آمدن و از مظنه متأخرین جزم پیدا کردن. به شبهه امام رازی همواره هست که یحتمل که این عکس برداری در دستگاه خود باصره باشد قبل از زوال صورت اولی صورت دومی می آید و این شی مستدیر یا متصل که دیده می شود در باصره است. امتناع این عمل جزمی نیست، قسمت زیادش به اصول موضوع متکی است که باید با علوم تجربی حل بشود. نه قائلین به حس مشترک می توانند جزمن برهان اقامه کنند که ممتنع است، نه برای منکرین حس مشترک ضرورتی دارد که بگوین این همان است که در حس ظاهری است، چون اینها لازم نیست برهان قطعی اقامه کنند که این در حس ظاهر است. همین که ما نمیدانیم، چون بعضی از مبادیش جزء اصول موضوع است و از علم باید به فلسفه راه پیدا کند و برای ما مسلم نیست و احتمال اینکه در باصره باشد نه در حس مشترک هست، پس این راه برای اثبات حس مشترک کافی نبود. راه تصوری دوم همون مشاهداتی است که خواه نفوس زکیه خواه نفوس بیمار چیزهایی را میبینن و میشنون که در خارج نیست. این علاهده باید بحث بشه. و اما راه تصدیقی که ما حکم میکنیم به ثبوت محسوسی برای محسوسی دیگر که این در علم النفس ارسطو هست و ظاهرن تنها دلیل حس مشترک که در سخنان ارسطو به ترجمه اسحاق ابن حنین آمده همین است، این هم کافی نیست برای اینکه تفتن ابن سینا تفتن ظریفی است که اگر حس مشترک بخواد حکم بکند، حس مشترک در حیطه محسوس کار میکند، حکم که محسوس نیست. ما اگر چون که محسوسی را بر محسوس حکم میکنیم، میگوییم هازل ابیزو هازل هلف، یا معنایی را بر محسوس حکم میکنیم میگوییم هاز شخصو محبون لکذا او عدوون لکذا، معنایی را بر محسوس حکم میکنیم، در هر دو حال واهمه است که عهده‌دار حکم است، لان الحکم لیس امرا محسوسا. حکم نه دیدنی است نه شنیدنی، نه بویدنی است نه چشیدنی و نه لمس کردنی. حس مشترک کارش احساس است و الحکم لیسه به محسوس، پس کار حس مشترک نیست. این دلیل تصدیقی ضعیف است برای همین تفتن ابن سینا. و اما از اون طرف اگر واقعا یک حس مشترکی باشد جدای با حواس دیگر، باید اون دو قاعده‌ای که قبلا از صدر المتعلهین گذشت که ما با اون دو راه می توانیم تعدد قوا را اثبات کنیم، از کجا اون چرا که ما می بینیم مال حس مشترک هست که مباین با حواس دیگر است. اگر این است، ما در همه محسوساتمون باید دو تا ادراک داشته باشیم که این را مرحوم صدر المتعلهین توجه به او کرده و گفته تمیزش دشوار هست. هست منتها تمیز میخواد، که در جلد ششم اسفار صفحه 242 به این نکته توجه کردن. اونجا فرمودن گاهی یک مطلب را هم عاقله درک میکند هم قوه خیال، بل یکون و تعقله مع حکایت خیالیه به حیث و یتحد الادراکان نهون من الاتحاد کما ازا ابسر ناشیعا و حسل ایزن منهو فی الحس المشترک صورتون اتحد در ادراکان ولا یتمیزو لنا ما یحسلو فی آلت البسر و ما یحسلو فی الحس المشترک الا به وسطن و دلیل. ما از راه فکر و دلیل میفهمیم که این دو تا احساس، یکی مال حس ظاهری است یکی مال حس باطنی، یعنی با وقتی چیزی رو میبینیم دو بار درک میکنیم، چیزی را که میشنویم دو بار درک میکنیم. الان هستند بالفعل، منتها امتیازش به وسط و دلیل است. آیا این چنین است؟ اون وسط و دلیل چیز که بگوید ما هر امر را که میبینیم دو ادراک داریم، دو احساس داریم، یکی را با حس ظاهر و یکی را با حس باطن. این دو جاست، دو تا احساس است، دو تا محسوس است. کون وسط و کون دلیل. بنابراین یا باید اون امر را نپذیرفت که حواس ظاهر محصول کارشون را به حس مشترک میدن، زیرا منشه اون حرف این بود که ما چون بین محسوسات حکم میکنیم، حکم بین محسوسات باید بر همه اشراف داشته باشد و هول حس رو مشترک. چون روشن شد که حس مشترک حکم نیست، پس دلیلی ندارد که محسوسات محصول کارشون را به حس مشترک بدن. محسوسات محصول کارشون را مستقیما به قوه خیال میدن، چون باصره که حس ظاهری نیست. اگر ما قائل به انطباع بودیم یا قائل به خروج شعاع بودیم، باصره میشد حس ظاهری. اما اگر قائل شدیم به انشاء صورت مباصل که حرف مرحوم صدر المتعلهین است، باصره مرتبی از مراتب نفس است و قوه است مجرد، و صورت محسوسه امری است مجرد و علمی، و نفس در مرتبه احساس با وجود محسوس متحد است، همونطوری که در مرتبه تعقل با وجود معقول متحد است. پس بنابراین باصره حس ظاهری نیست. حس ظاهری یعنی چه؟ یعنی یک امری که با ماده در ارتباط است بلا واسطه، این که مجرد است. مع الواسطه میشود یک امر با مجرد و درونی. همه این حواس مجردن و همه محسوسات مجردن، محسوسات بالعرض، و نفس در مرتبه احساس با محسوس به ذات یعنی وجودش متحد است. اگر این است، این حواس ظاهره محصولاتشون رو مستقیما به قوه خیال بدن. چرا به حس مشترک بدن و از حس مشترک به قوه خیال؟ که ما یک شیء رو دو بار ادراک بکنیم، دو بار احساس میکنیم. یک چیزی که میشنویم واقعا دو بار احساس میکنیم، چیزی را که میبینیم واقعا دو بار میبینیم. این اثباتش دشوار. در تعبیرات ابن سیناست که در حقیقت حس مشترک مرکز حواس است، یا از اون راه بگوییم که در درون انسان یک حس است به نام حس مشترک، که این با پنج ابزار پنج کار انجام میدهد. هموس که میبیند و هموس که میشنود منتها از راه گوش، و هموس که بویایی دارد منتها از راه شامه و ماننده. اگر قائل شدیم به اینکه یک حس است با پنج عضو پنج کار انجام میدهد، محظور تعدد احساس و تعدد ادراک نیست. اونگاه دیگر یک قوه باصره‌ای در برابر حس مشترک نخواهیم داشت. چشم داریم، ولی باصره که قوه از قوای نفس باشد در برابر حس مشترک که اون هم قوه مجرد است نخواهد بود. یا اون را بگوییم یا این را.
این صورت اون وقت چه فرقی با نفس میکنه؟ اگر یک قوه است که با باصره میبینه با سامعه میشنوه،
یعنی نفس در این مرتبه حس مشترک نام دارد که با پنج عضو پنج کار انجام میده. همه اینها نفسن، البته فی وحد نفس فی وحدت ها کل القوا است. یا بگوییم که حس مشترک حس واحد مجرد است که با پنج عضو پنج کار انجام میده، یا بگوییم که پنج حس مجردی که به نام حواس ظاهر نام دارن محصول کارشون رو به قوه خیال میدن که مخزن است، نه به حس مشترک که یک مدرکی محصول احساسش رو به مدرک دیگر بدهد که او هم احساس کند بار دوم، که ما نتوانیم بین این دو احساس فرق بگذاریم، بعد از اونجا به مخزن که قوه خیال است هدایت بشود. این اثباتش آسون نیست. چه ضرورتی بر این که ما یک شعر رو دوبار احساس بکنیم، حتی ایشون بفرمایند به این که تمیزش به وسیله حد وسط به دلیل است. و بیان ابن سینا در همون فصل اول از مقاله چهارم علم و نفس شفا این است، صفحه 145 طبع مصر. دلیل حس مشترک رو که ذکر میکنن از راه تمیز بین محسوسات، اونگاه در صفحه 148 همین جلد مربوط به علم النفس میفرماین و اما التي تكون محسوستن، اونجا که گاهی ما محسوسی را بر محسوس حکم میکنیم، فإنا نرى مثلا شيئا اصفر فنحكم انه اصل و حلو فإن هذا ليس يؤديه اليه الحاس في هذا الوقت و هو من جنس المحسوس. برای اثبات واهمه اینها رو بقام میکنن، الا ان الحكم نفسه ليس بمحسوس البته و این کانت اجزاهو من جنس المحسوس، گرچه موضوع و محمول محسوسن ولی حکم محسوس نیست. خب در برهان اول که برای وجود حس مشترک اقامه شده که ما حکم میکنیم به اینکه هازل ابیزو هازل حلو، این حکم را حس مشترک به عهده دارد، یعنی حس مشترک امری را که محسوس نیست به عهده میگیرد، یا این حکم را واهمه به عهده دارد. اگر واهمه اون حکم را به عهده دارد، ما دلیلی بر وجود حس مشترک از این راه که لأن القاضی لا بدن یحضره المقضی علیه ما نخواهیم داشت. و شاید همین امر که در ذهن شریف ابن سینا بود که حاکم نمیتواند حس مشترک به تنهایی باشد، در اشارات برای اثبات حس مشترک در همون نمط سوم علم النفس، بعد از اینکه مسئله حس مشترک به قوه خیال را تبیین کرد، فرمود و به ما تقدیر و ان تحکم به ان هذا الابیض هذا الحلو، به کمک قوه خیال با این دو می توانی و به هاتین القوتین یمکن ان تحکم. بنابراین اون دلیل اول بی خدشه نیست، دلیل دوم که فی نفسه ناقص است، میماند دلیل سوم که مسئله مهمی است و اون مشاهداتی است که مشاهدات در خارج نیست، چه مشاهداتی که نفوس انبیا و اولیاء علیهم السلام دارند و چه مشاهداتی که دیگران دارند. انسان در خواب چیزهایی رو میبیند و این حواس ظاهره بسته است، و یا در حالت بیداری چیزهایی را مشاهده می کند که حواسش یا راکد است یا بسته است و تعطیل، ولی مشاهداتش محفوظ است. اون مقداری که مربوط به اثبات حس مشترک هست، این فی الجمله کافی است. اینی که در همین جلد هشتم اسفار فرمودن اون چرا که نفوس زکیه می بینند، یا اون چرا که انسان در حالت در خواب می بینند، یا اون چرا که اوساط در حالت منام میبینن، یا اون چرا که مرزا و ممرورین و مبرسمین مشاهده میکنن، گرچه همه اینها را در یک ردیف شمرد، اینها برای اثبات حس مشترک فیما یرجو الی علم نفس کافی است. اما آیا اون محسوس واقعا در حیطه نفس است یا خارج نفس است؟ اون بین اشراقیین و مشائین اختلاف است که مرحوم صدر متعلهین در اینجا مکتب اشراق را ترجیح می دهد. بالاخره یک امر به حس برمی گردد، یک امر به محسوس. آیا اون محسوس در حیطه نفس انسان است در مثال متصل است، یا در مثال منفصل و در جهان خارج؟ اون جایش بحث علم النفس در اثبات قوه نیست. اون مقداری که به اثبات حس مشترک مرتبط است، همان است که ما چیزهایی را مشاهده می کنیم که در خارج ماده نیست. اینی که مشاهده می کند حس است و این حس حس ظاهر نمی تواند باشد، زیرا اگر حس ظاهر می بود دیگران هم داشتن، باید درک می کردن. گذشته از اون که حس ظاهر وضع محاذات مادی می خواهد، نه ما می توانستیم درک کنیم چون وضع محاذات مادی ندارد، و نه ما می توانستیم تنها باشیم که فقط ما درک کنیم و دیگران درک نکنند. اگر یک چیزی را ما احساس می کنیم و در خارج ماده نیست، معلوم می شود با حس درونی درک می بینیم و می شنویم، نه با حس بیرونی. و برای اثبات حس همه اینها به عنوان ذکر نمونه کافی است. اما یه فرقهای بین خود اینهاست که اینها بعضی در مثال متصل هست مثل از قاس احلام، بعضی در مثال منفصل هست مانند واقعیت های خارجی و مانند آن که در عالم طبیعت نیستند، در عالم مثال و عبد. فرق مشابه اشراق اینه که اونها میگوین هر چرا که نفوس مشاهده میکند در مرحله احساس، این در داخل نفس است، چه بد و چه خوب، به استثنای عقول عالیه و عقل فعال و مانند آن. یه سلسله موجودات مجرد عقلی که مثل افلاطونی نام داشته باشد یا ارباب انواع باشد و مانند آن نمیپذیرند. عالم مثالی را هم اثبات نمی کنند که موجوداتی باشند مجرد از ماده و همراه با مقدار و شکل و منزه از حرکت و سکون، این را هم اثبات نمی کنند. بنابراین اون چرا که انسان می بیند در داخل نفس می بیند، حالا یا مبدأ فاعلیش از باب ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم خواهد بود، یا مبدأ فاعلیش از باب ان روح القدس نفس فی روحی خواهد بود. مثل این که انسان چیزی را که میشنود با حس سامعه میشنود، خواه مبدأ فاعلیش معلم الهی باشد یا مبدأ فاعلیش شیاطین الانس والجن باشد، بالاخره این گوش میشنود، یا حق را میشنود یا باطل را. نه اینکه اگر حق بود چیزی دیگر میشنود و اگر باطل بود این گوش میشنود. انسان اگر در عالم رؤیا از قاس و احلام نصیب شده، همون حس درونی میبیند، و اگر حقایق جهان، حقایق عالم نصیب شده، باز هم همون حس درونی میبیند، در درون خود میبیند، منتها درون او جای تنزل علوم غیبی است اگر حق باشد، و درون او جای تتنزل و علا کل افاکن اسیم است اگر باطل باشد. این دو حرف را ابن سینا در نمط دهم اشارات دارد. اولا بعضی از مسائل را می‌فرمایند به این که با حکمت بحثی حل نمی‌شود. در همون نمط دهم اشارات فصل 9 شروع می‌کنند به این بحث. در اونجا می‌گویند که یک سلسله از مسائلی است که باید با در حکمت متعالیه حل بشود، نه حکمت بحثی. و اصطلاح حکمت متعالیه که صدر المتعلهین روش فکری فلسفی خود را حکمت متعالیه می داند از برهوم بوالیس. حکمت متعالیه را که ابن سینا در فصل نهم از نمط دهم اشارات ذکر می کنند، مرحوم خواجه حکمت متعالیه را در ذیل اون فصل اینچنین شرح می کنند. می گویند لأن حکمت المشائین بحثیت صرفه و هازهی و امثالها انما تتم مع البحث و نظر بالکشف و ذوق، فالحکمت المشتملت و علیها یا علیهما متعالیت بالقیاس الی الاول. این اصطلاح حکمت متعالیه است که از ابن سینا به بعد راجع. و در فصل 12 همین نمط دهم حس مشترک را مطرح می کند که حس مشترک لوح صور است که همون معرب فانتاسیا است که معمولا به بنتاسیا معروف است. این لوح صور است که در او منتقش می شود. عامل انتقاشش یا حق است یا باطل، یا در اثر قوه نفس حقایقی در این لوح منتقش می شود، یا در اثر ضعف نفس اون بافته ها و یافته های خیالی تنزل می کند و اون می بیند. لذا در فصل 12 هم که شروع می کند حس مشترک رو تبیین می کنند، در فصل 13 هم می گویند قد یشاهدو قومون من المرزا والممرورین صورن محسوسه. اونگاه در فصل 19 هم جریان وحی و نبوت و الهام را اون چرا که نفوس زکی میبیند اشاره میکنن. میفرماین گاهی است که مطلب وقتی به قوه خیال رسید از او تنزل نمیکند، انسان در حد یک صورت ذهنی درک میکند. گاهی از اون مرحله تنزل میکند و پایین میآید مشاهده میشود، و گاهی به صورت خوب دیده می شود و ربما تمکن مثالا موفور الهیئه او کلاما محسرا نظم. اینجا مرحوم خواجه می فرماید که این اشاره است به اون چرا که به صورت فرشتگان دیده می شود. در ذیل فصل فرمود و ربما کان فی اجل احوال زینه یا فی اجلا احوال زینه. اینجاست که محقق طوسی فرماید و هو ما یعبر عنه به مشاهدت وجه الله الکریم و استماع کلامه من غیر واسطه، این که مثال و صورت و امثال ذالک نیست تا حس مشترک به مانند آن احساس بکنند. اون چرا که در این نمط دهم بیان میکنن آن است که این صورت چه حق و چه باطل، مبدع فاعلیش چه علمه شدید القوا باشد، چه نشیاطین لیهون لا اولیاهم باشد، چه تتنزلو علیهم الملائکه الا تخافو ولا تهزنو باشد، چه تتنزلو علا کل افاکن اسیم باشد، بد و خوب، مبدع فاعلیش چه فرشته و چه شیاطین، همه در همین مسیر کار میکنن و اثرشون ظاهر میشود، الا اینکه مبادی اینها مختلف، در نتیجه اهداف و پایان اینها هم مختلف خواهد. ولی اشراقیین همون طوری که در بحث دیروز اشاره شد این چنین فکر نمیکنن. میگوین به اینکه اون چرا که انسان میبیند و ادراک میکند اون معقولش در جهان عقل وجود دارد، انسان با علم حضوری با جهان عقل ارتباط پیدا میکند، مشهودش در عالم مثال منفصل وجود دارد و انسان با مثال منفصل ارتباط حضوری برقرار میکند. مرحوم صدر المتعلهین آمده نه اطلاق فلسفه مشا را پذیرفت که بد و خوب و نه اطلاق حکمت مش اشراق را پذیرفت که بد و خوب در بیرونه. فرمود اگر بدند که در درونند در مثال متصلند ولا غیر، و اگر خوبند در مثال منفصلند ولا غیر، در هر دو حال اون که میبیند حس مشترک است که مرتبی از مراتب نفس نام دارد. در اسفار این بحث را دارند اما پراکنده و مجمل، ولی مبدع و معاد را چون در خصوص همین دو مسئله نوشتن، لذا اون چه که به علم و نفس و بحث معاد برمیگردد در کتاب مبدع و معاد مبسوط‌تر بحث کردن. در کتاب مبدع و معاد در مقاله چهارم که به نبوات برمیگردد، معمولا نبوات و منامات و انذارات غیبیه و امثال ذلک را در پایان علم النفس ذکر میکنه. در اونجا چند فصل هست. فصل اول در سبب رؤیای صادقه است، فصل دوم در ازغاث احلام است، فصل سوم در معرفت سبب علم به مغیبات فی الیقظه است که چگونه انسان بیدار علم به غیب پیدا میکند. این را فرمودن به این که اگر قوای نفسانی آماده باشد، چون همه حقایق در جهان خارج منقوش هست، اگر موانع درونی و بیرونی برای نفس راه زن نبود، نفس میتواند با عین خارج ارتباط پیدا کند، ببیند و بفهمد و خبر بده اون چی در جهان خارج هست. من المثال المنفصل و من العقل المنفصل. این را مبسوطن در این فصل بیان کرد. و احیانا در اثر ضعف، نقص درونی، عیب و مانند آن، انسان به بعضی از اسرار آشنا می شود و این در اثر نقص اوست. این را کمال و ولایت حساب نکند. این را در پایان همین فصل می گوید. می فرماید صفحه 472 و 473 فرمودن و یمکن ان یکون ذالک لبعض النفوس فی الیقظه به سببین. در حالت بیداری ممکن است طبق دو سبب انسان به اشیاء خارج راه پیدا کند. یکی قوه نفس است، حالا یا قوه فطریه یا قوه کسبیه که به هر دو امر در حکمت الاشراق و مطارحات شیخ اشراق اشاره شده. چون این روح قوی است در حالت بیداری لا یشغله شأن عن شأن در محدوده خودش. اگر قوی باشد هم میتواند عالم طبیعت و احساس ظاهری را اداره کند و هم از بهرهای غیب برخوردار باشد. سبب دوم در اثر ضعف و بیماری و دیگر عواملی است که باعث رکود حواس است. اگر حواس معطل و راکت شد، توجه نفس به جهان غیب احیانا باز خواهد شد، به چیزهایی رو میفهمد. چون در این حال رو ضعف فهمیده، احیانا اشتباه میفهمد، احیانا گوشه ای از غیب را میبیند، نه همه اون اسرار را، و خلاف هم خواهد بود. لذا فرمود این اگر واقع شده و هازا یوجد و فی بعض المجانین و المسروعین و بعض الکهنه فیحدثون بما یکون و موافقن تماس یکون خبر میدهن و هازا نوع و نقصان که یزنه الجهلتو کمالن و ولایتن. اگر چیزی را مشاهده کردن خیال میکنن جز اولیاء الله هن. این جز نقص است، برای اینکه اولیاء الله آن است که مظهر لایشغله شأن عن شأن باشد، اینجا را هم اداره کند، اونجا را هم ببیند و درست هم ببیند و در هر سه مرحله امین باشد، هم در فهمیدن، هم در حفظ کردن، هم در بیان کردن، در هر سه مرحله امین باشد تا بتواند از ولایت برخوردار باشد. اما و سبب الاول نوع کماله. این را در این فصل یک میکنن. چون نفس همون طوری که انسان خواب میبیند، منتها در خواب اگر انسان پراکنده اندیش باشد، اون صورتی که دید از اون صورت به صورت دیگر منتقل میشود و از اون صورت به صور کثیره منتقل میشود. خوابی که میتوانست یه واقعیت رو نشون بدهد از قاس احلام خواهد شد. اگر چنون چه نه اون چنان نباشد، معتدل باشد، به یکی دو واسطه منتقل میشود که معبر میتواند عبور کند از اون چه که به یادش هست به اون چه که اولین بار دیده است. و اگر نه انسان صادق و صاف بود، این واقعیت را میبیند، نیازی به تعبیر یا تعویل ندارد. چون همه این نقوش در جهان غیب هست، این یک اصل، و چون نفس انسان مجرد است، این دو اصل، و چون سرگرمی زمان بیداری نمی گذارد انسان به جهان غیب ارتباط پیدا کند، این سه اصل، و چون این سرگرمی ها گاهی در خواب از بین می رود، گاهی در بیداری در اثر ضعف و مانند آن از بین می رود، این چهار اصل، پس راه ارتباط نفس به جهان غیب باز. اگر از راه صحیح رفت، خوب می رود و خوب می بیند و خوب رهاوردی دارد، و اگر از راه فاسد رفت، ناقص می رود و ناقص می بیند و ناقص می آورد. لذا این جهل است و احیانا ولایت تلقی می شود، اون کمال است و نبوت است و ولایت.
حضرت یوسف سلام الله علیه با اینکه صادق بود، اون عین واقع رو به شکل سجده احد عشر کوکبن دیدند.
بله دیگه، فرمود حاضر تعویل و رویای دیگه
و بعد تعویل شد.
بله خب ده.
در حالی که فرمودید اون دیگه احتیاج به تعویل نداره.
نه، گاهی همه را میبیند، همون را میبیند که لتدخلن المسجد الحرام آمنین ان شاء الله تعالی، گاهی به این صورت در میآید.
اون وقت عکسش هم اون دو نفری که در زندان بودند، اینها یک واقعیتی را منتها به اون شکل ها دیدند.
خب تعبیر میخواست. خب تعبیر، نه تعبیر میخواست، نه تعویل. تعبیر میخواست، تعویل مربوط به خواب نیست. اینم اینی رأیتو احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتوم لی ساجدین، رأیتو یعنی رأیتو ها فی المنام. الا ای حال، اون تعویل است. تعویل غیر از تعبیر خواب است. تعویل یعنی اول به بازگشت حقیقت خارجی، مثل اینکه در قیامت تعویل قرآن می آید که یوم یأتی تعویله. تعویل در برابر تفسیر است، تعویل در برابر تعبیر است، کاری با عبارت و امثال ذالک ندارد. یه واقعیت خارجی که به یک حقیقت خارجی برگشت، میگن این دومی تعویل اولیه. روز قیامت روز تعویل قرآن کریم است، یعنی حقایق قرآن اونجا ظاهر میشه. هذا تعویل و رؤیای، نه تعویل و منامی که من خواب دیدم، یه واقعیتی من دیدم، حالا کجا بود، چه حال بود، این اون واقعیتی که من دیدم به این برگشت. قول و رجوع اون واقعیت اینه. و این تأویل الاحادیث که عرض میکند خدایا علمتنی تأویل الاحادیث، تأویل الاحادیث هم غیر از تعبیر رؤیاست. یعنی احدوسه الیوم، فردا چه باری را در پی دارد من میدانم. اگر کسی بداند امروز در عالم چه خبر است، میداند فردا چه خواهد شد، چون حوادث فردایی محصول و معلول حوادث امروزیه. این میشود تعویل الاحادیث در برابر تعبیر رؤیا. علی ای حالن، گاهی یا بلاواسطه است یا معلواسطه است، به مرحله از غاص احلام نمی رسد. یا وحی صریح است یا وحی که نیازی به تعبیر داشته باشد، این به از غاص احلام نمی رسد. و اما نفوس ضعیف چرا؟ بعد از اینکه در این فصل راه اشراق را ذکر کردن، در همین فصل می فرماین و من طریق آخر، راه مشائین را ذکر میکنن. مبسوطن اون چرا که مشائین بیان کردن که هر چرا که انسان میبیند در حیطه نفس میبیند، منتها اگر حق باشد مبادی عالیه دارد، و اگر باطل باشد که مبادیش شیطنت است و وسوسه است و امثال ذالک. اونگاه میگوین در پایان به من طریق آخر میگوین و انت تعلم ان طریقتنا اسد و اوسق من هذه، یعنی طریق اینها، و کلام هؤلاء فی هذا المقام، سخن مشائین در مسئله مشاهدات مثالی، و این کان به حسب طریقت البحث و عند اصحاب الاحتجاب عن مشاهدت صور الغیبیت المعلقه معلقت فی غیر هذا العالم، کلام مشائین پیش محجوبین فی غایت القوت والمتانت است، الا ان من زاغ مشربا آخر یعلم ان الصور الشریفه التي یراها السلاک و و اهل الکمال و الالهیون و سفرا اجل من ان تکون منطبعتا فی قوة انسانیه. این در درون نیست و مشاعر مادیه، بل هی مرئیتون فی غیر هذا العالم. فالمسیرو الى غیر طریقت الانتباع فی صور الغیبیه. فتحصل اونجرا که ایشون در علم النفس میگوین مربوط به اثبات حس مشترک است، اما محسوس در داخل نفس است یا در خارج نفس است، اون رو باید در مسئله منامات و انذار غیب و امثال ذالک بگوین. فی الجمله دلیل حس مشترک کافی است به برهان سوم، و هم به دلیل مغایرت کار این با کار دیگر قوا، یک قوه است جدای از قوای دیگر. الحمدلله رب العالمین.